ازدواج طلبگی پرداخت 19:15 امروز دوشنبه 14 مرداد تکرار پنجره پخش میشه. همونطور که میدونید 1 تا 7 ذیحجه 12 تا 18 مرداد هفته ازدواج نامگذاری شده که آرزوی موفقیت میکنیم برای تمامی زوجهای جوان. در ادامه یه بخش صبحگاهی برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم. میرسیم به ساعت 9 صبح. سرزمین وحی رو دوستان من تقدیمتون میکنم.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك
لا مظهر حضور عظمت أمة الإسلامية.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك
سرزمين وحي.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
بسم الله الرحمن الرحیم. کی بود یارب طواف کعبه و زمزم کنم، بعد از آن رو در مزار سید عالم کنم، روی خود در سایه پاک رسول الله نهم، تا قبار مقدمش بر دیده خود جا کنم، دست حاجت برگشایم از دعا بر درگهت، این دل مجروح را از آن دوا مرهم کنم.
سیروا لنیل الخیر جمیعا یا حجاج بیت الله، سیروا لنیل الخیر جمیعا يا حجاج بيت الله، واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله، بفضل أكرم خلق.
سلام به محضر شما خوبان شنوندگان عزیز و صمیمی و دوست داشتنی رادیو معارف که در این لحظه با این رسانه هستید و سرزمین وحی رو میشنوید. مباحث این برنامه و قسمت‌های مختلفش صحبت‌های کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر سید کمال حسینی و همینطور گزارش از مکه مکرمه و معرفی اماکن تاریخی شهر مدینه منوره که انشاءالله با این قسمت ها همراه خواهید بود و یکی از قسمت های مهم برنامه همراهی شما عزیزان با ما هست که سامانه 30553 رادیو معارف در اختیارتونه تا از این سفر معنوی، سفر به مکه معظمه و مدینه منوره برامون بگید، از امید و آرزوتون، از دلنوشته هاتون برای این برنامه بفرمایید. مهمان عزیز و گرانقدر ما در استدیو برنامه سرزمین وحی حضور دارن حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر سید کمال حسینی عضو محترم هیئت علمی جماعت المصطفی. خدمتتون سلام و خوش آمد میگم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان فهیم برنامه سرزمین وحی عرض سلام و ارادت دارم. امیدوارم که خدای متعال توفیق این سفر معنوی رو روزی همه آرزومندان بفرماید.
انشاءالله. مباحث بسیار خوبی رو روز گذشته از محضر حضرت عالی بهره‌مند شدیم، نکات خوبی رو فرمودید که قابل استفاده بود. امروز میخواییم جناب استاد حسینی یه سوال رو مطرح کنیم، هم میشه به زبان عامیانه این سوال رو مطرح کرد، هم میشه از نگاه علمی. گاهی میگن خب ضرورت این سفر معنوی در یک شرایط خاصی که الان ما داریم، وضعیت خاص اقتصادی چی هست، یا بعضیا تو فضای مجازی میگن چه لزومی داره که این همه هزینه بشه، الان یه حاجی به هر حال بخواد این سفر رو درک کنه یه چیز حدودش 35 تا 50 میلیون باید هزینه بکنه. ضرورت رفتن به این سفر حج رو میخواییم با توضیحات حضرت عالی بشنویم.
خواهش میکنم. روز گذشته عرض کردیم اعمال و مناسک حج رو از دو منظر میتوان مورد کنکاش قرار داد. یک، دانستن احکام فقهی و مناسک حج است. دیگری دانستن اسرار و معارف حج. لزوم پرداختن به اسرار و معارف حج رو حداقل میتوان سه فائده براش ذکر نمود. فائده اول دانستن معارف و اسرار حج آن است که شخص حاجی به خودش اجازه نده که فقط به مراسم تشریفاتی حج اکتفا بکند و به روح و اسرار حج و حقیقت حج نرسد. مستحضر هستید، همه این عالم هستی یک ملکی دارد و یک ملکوتی، یه ظاهری دارد یک باطنی. انسان وقتی با اسرار حج آشنا بشه به روح و باطن حج آشنا میشه، لذا این اعمال و مناسک برای او لذت بخش میشود. این یک ضرورت. ضرورت دوم مستحضری است که اعمال حج دارای مشقتهای فراوانی هست، خصوصا با این ازدهام جمعیت چند میلیونی. انسان وقتی با اسرار حج آگاه بشه تحمل این سختی ها براش آسان میشه، میبینه که این اعمال برای او ذات توشه‌ای دارد که هم به درد دنیاش میخوره هم به درد آخرت. و نکته مهم این امر سومه که اگر کسی با اسرار حج و معارف حج آشنا بشه دیگه شبهه افکنان روشنفکر مآب، همون مسائلی که جناب عالی فرمودید، برای این حاجی اثرگذار نخواهد بود. معنی. که بعضی افراد شبهه افکن بیان شبهه افکنی بکنن که این سفر چه معنی دارد و چه فایده‌ای داره. اجازه بفرمایید من پاسخ این قسمت رو با روایتی بسیار زیبا، یعنی این شبهه افکنی هایی که الان یه عده افراد روشن فکر میکنن ریشه در تاریخ داره، در زمان،
یعنی در گذشته هم بوده همیشه.
بله بله، در زمان امام صادق سلام الله علیه یک انسان مشرک روشن فکر مآبی به نام ابن ابل اوجا داریم. محضر امام صادق اومد دقیقاً همین سوالات و شبهات رو مطرح کرد و به زعم خودش امام رو به چالش بکشه. اجازه بفرمایید که من صریح متن روایت رو بخونم. محضر امام صادق مشرف شد، عرضه داشت: الا کم تدسون هازل بیدر و تلوزون به هازل حجر، تا کی میخواد این خرمن را بکوبید و به این سنگ ها پناه آورید؟ و تعبدون هازل بیت المرفوع به توب و المدر، این خانه‌ای که از سنگ و گل برافراشته شده را میخواد بپرستید. تهرولون حوله هرولت البعیر ازا نقر، همچون شتران رم کرده گرد این خانه میخواد هروله کنید. بعد عجیب اینه، به امام داره میگه: من فکر فی هازا و قدره علم انه فعل غیر حکیم ولا ذی نظر. میگه هر کس بیاد به این اعمال حج یک نگاهی بکنه، اطرافش اندیشه بکنه، میبینه این کار انسان حکیم و کار انسان صاحب نظر نیست، این اعمال
این شبهات ابل اوجاست،
ابن ابل اوجاست. اون وقت امام صادق سلام الله علیه میاد به همه این شبهاتشون پاسخ میدهد. پس بنابراین اگر کسی با اسرار حج آشنا بشه شبهات این شبه افکنا در او اثری نخواهد داشت.
خیلی ممنون که جالب و زیبا و علمی پاسخ فرمودید، این روایت رو هم اشاره کردید. دوستان همچنان سرزمین وحی رو همراهی میفرمایید. خیلی ممنون از عزیزانی که در همین دقایق ابتدایی برنامه برام پیامک ارسال کردن. روزهای گذشته هم تاکید کردیم همه عزیزان از امید و آرزوشون برای رسیدن به این سفر میگن. ان شاء الله بخش این پیامک ها رو در قسمت بعدی براتون میخونم. اللهم لبیک اللهم لبیک اللهم لبیک لا شریک لک اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك لا شريك لك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم خب بی مقدمه میریم سراغ همکار عزیزمون آقای یوسفیان از شهر مکه که از حال و هوا و شور و حال زائران برای ما بگن که بی صبرانه دارن آماده میشن برای انجام اعمال و مناسک حج. خدمت شما سلام میگم آقای یوسفیان، وقتتون بخیر، بفرمایید.
سلام در خدمت شما و همه هموطنان گرامیمون. همونطور که کارشناس محترم برای داشتن صحبت میکردن در مورد اهمیت حج، واقعا مکه بسیار اهمیت داره. زادگاه حضرت رسول گرامی اسلام هست، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، و ازم حضور شما که زادگاه حضرت رسول نزدیک هستن، خود کعبه قرار داره که الان به یک کتابخانه در واقع تبدیل شده. عجب حضور شما که اصلا حضور در مکه خودش فضیلت داره، که امام سجاد علیه السلام میفرمایند که یک سبحان الله در مکه معادل انفاق مالیات کوفه و بصره است در راه خدا عزیز. و نماز خوندن در مسجد الحرام هم بسیار فضیلت داره. حضرت رسول صلوات الله علیه فرمودند که یک نماز در مسجد من برابر است با هزار نماز در دیگر مساجد به جز مسجد الحرام، و یک نماز در مسجد الحرام برابر است با هزار نماز در مسجد من. یعنی اینطور بگم که یک فضیلتی در واقع عزیزانی که حضور پیدا کردن در این مراسم و به قول جناب عالی و حال هوا و شور و ذوق خاصی حاکم هست، داریم نزدیک میشیم به هشتم ذوالحجه و بالاخره اون اعمالی که باید انجام بشه، چهار روزی که اعمال حج تمتع صورت میگیره، اون هیجان خودش رو داره.
بسیار
و الحمدلله زائران گرامی ما سعی میکنن که از این حال و هوا و فضای معنوی که براشون پیش اومده بهترین بهره رو ببرن. خدا رو شکر همه در صحت و سلامت هستن و شرایط عالی برای عبادت کردن، و با توجه به فرمایش مقام معظم و رهبری در هتل ها هم نماز جماعت برگزار نمیشه و همه قریب اتفاق اونا که در توانشون هستن نمازهای جماعت رو در مساجد و در مسجد الحرام برگزار میکنن همراه با سایر مسلمین جهان، و این یک روحیه اتحاد رو نشون میده. من روز گذشته خدمت رو عرض کردم، همکاران ما در اینستاگرام به آدرس لبک تیوی،
بله
لبک تیوی دقت بفرمایید،
بله
آدرس رو و ثبت نام بفرمایید، آخر هفته به نیت عزیزانی که ثبت نام میکنن در واقع
طواف مستحب
انجام میدن همراه به نماز و ثوابش تقدیم میکنن به همه عزیزانی که
بسیار
خواهان هستن، و این فرصت بسیار مناسبی.
بله اینم هدیه بسیار زیبایی است که شما عزیزان در این خصوص دارید، دستتون درد نکنه، براتون آرزوی توفیق داریم، ان شاء الله با اعمال مقبوله برگردید. ولی همیشه ملتمس دعا هستیم آقای یوسفیان، عزیزان شنونده، کسانی که همکاران و رفقای من که اینجا هستن در برنامه،
ما گفتیم بالاخره دعا به دیگران دعا به خودمونه، یک چیزیه که خداوند این امتحانی که قرار داده که دعا وقتی برای دیگران می‌کنی در واقع برای خودت دعا می‌کنی، چون اثرش رو برای خود انسان زودتر می‌تونه درک کنه. اگر همه این تجربه رو بکنن به حرف من میرسن که وقتی که دعا برای دیگران میکنی در واقع به خودمون داریم لطف میکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم.
سر ما میذارن هموطنان عزیزمون، اگر
خواهش میکنم لطف
دارید در واقع منتی سر ما میذارن و ما موظفیم که این کار انجام بدیم.
موفق و معید باشید، خدا نگهدار شما باشید.
محمد بسید، قربان شما، خدا خود شما.
لبیک اللهم لبیک، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك.
یکی از فلسفه‌های بزرگ حج قضیه بُعد سیاسی اوست که دست‌های جنایتکار از همه اطراف برای کوبیدن این بود در کار هستند و تبلیغات دامنه‌دار اونها مع الاسف در مسلمین هم تأثیر کرده است که مسلمین سفر حج را بسیاریشون یک عبادت خشک خالی بدون توجه به مصالح مسلمین می‌دانند. حج از اون روزی که تولد پیدا کرده است اهمیت بُعد سیاسیش کمتر از بُعد عبادیش نیست. بُعد سیاسی علاوه بر سیاستش خودش عبادت است. مشکلات مردم در حج باید تمام بلادی که وارد میشن و مردم مستطیعش یا روحانیون محترمش وارد میشن، باید بررسی از اوضاع مسلمین در هر سال بشن که مسلمین در چه حال هستند، بین خودشون با حکومت‌ها چه وضعی است، بین حکومت‌ها با قدرت‌های شیطانی دیگر چه وضعی است، بین خود ملت‌ها با خود ملت‌ها چه وضعی است، بین روحانیون که در بلاد متفرقه مسلمین هستند با وضع حج چه وضعی دارند. اینها اموری است که باید رسیدگی بشه و حج برای همین امور است. حج برای این است که مشکلات یک سال مسلمین را بررسی کنند و در صدد رفع مشکلات برایند.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لا شريك لك لبيك.
سفر حج زیباترین و دلنشینترین سفرهای معنوی انشالله روزی و قسمت ما هم بشه. آقای داروی از کردستان فرستادن، کیجانی خانم کیجانی از عراق نوشتن این که میگن حج نرید از سر دشمنیه، وگرنه تمام مسلمانان آرزو دارن که این سفر رو برن. بله، اونهایی که واقعا توی وادی نیستن از این حرفایی که به ظاهر حرفای روشنفکری میزنن ولی باطن این حرفا همطور که کارشناس محترم برنامه فرمودن اثر نادانی و جهالت هست. خب بریم بازم سراغ کارشناس محترم برنامه جناب استاد حسینی ببینیم که حالا که از ضرورت توجه به اسرار حج گفتن، جناب حسینی اولین عملی که باید انجام بدن حاجی ها، حالا چه در عمره مفرده چه در عمره تمتع چه در حج تمتع، از احرام شروع میشه. مون تا قبلش به هر حال آمادگی لازم هست که حالا در روز گذشته اشاره فرمودید، شاید هم یک اعمالی وارد شده باشه، در این خصوص بفرمایید.
خواهش میکنم. همون گونه که عرض کردیم، کوچکترین عمل تا بزرگترین عمل در این سفر معنوی بی حکمت نیست، درس آموزه. اولین عملی که در عمره و در حج تمتع جزء واجباته احرامه. اما انسان برای اینکه آمادگی پیدا کنه به لباس احرام، برخی از اعمال مستحبه. میخوام عرض بکنم حتی اعمال مستحبم خالی از اسرار و حکمت نیست. من فقط اشاره به دو تا عمل از اعمال قبل از احرام اشاره میکنم. یک، غسل احرامه. مستحبه که انسان قبل از این که لباس احرام بپوشه غسل احرام انجام بده. در یه روایت زیبایی امام سجاد سلام الله علیه به شخصی به نام شبلی فرمود وقتی میقات رفتی لباس رو از تن در آوردی، آیا غسل انجام دادی یا غسل انجام ندادی؟ شبلی عرض کرد بله من غسل انجام دادم. اما امام ازش سؤالی کرد، آیا غسل انجام دادی؟ نیت کردی که از گناه به در بیای و خود را شستشو از گناه بدی و با روح پاک وارد لباس احرام بشی؟ شبلی عرض کرد من هنگام غسل این نیت را نکرده بودم. امام فرمود در حقیقت تو غسلی انجام ندادی. ببینید، غسل یه ظاهری دیار دارد یه باطن. ظاهر غسل تطهیر جسمه، اما روح و باطن غسل تطهیر روح می باشه. انسانی که میاد قبل از احرام داره غسل انجام میده، در حقیقت میخواد تطهیر دل انجام بده، تطهیر باطن انجام بده، خودش رو از همه گناهان میخواد پاک بکنه. با این آمادگی، یعنی میخواد با جسم و روح پاک لباس احرام رو به تن بکنه. خب نگاه بکنید، غسل ظاهرش شستن سر و گردن سمت راست و سمت چپه، اما امام زین العابدین از چه نگاهی به غسل نگاه میکنه؟ میگه شخص ظاهر هنگام غسل علاوه بر تطهیر جسم یه نگاهی به تطهیر دل هم داشته باشه. دومین عملی که قبل از احرام باید انجام بده خوندن نمازه. آیا می فرماند بهتر این است که بعد از نماز فریضه انسان لباس احرام بپوشه، و اگر قبل از فریضه می خواد لباس احرام بپوشه مستحب 3 تا 2 رکعت 6 رکعت نماز مستحبی بخونه بعد لباس احرام بپوشه. خب عنایت بفرمایید، این نماز با یه ظاهری داره اما یه باطنی داره. در روایت داریم که وقتی انسان میخواد نماز بخونه از باب این که الصلاة عمود دینه، یعنی میگه خدایا من با تکیه به عمود دین میخوام لباس احرام را بپوشم و حرکت کنم به عنوان زائر به سمت خانه تو. نگاه بفرمایید، هم غسل معنی پیدا میکند هم نماز معنی پیدا میکنه. چنین اعمالی را با این نگاه انسان بنگرد برای انسان لذت بخش خواهد.
خیلی متشکرم از حضرت عالی، خیلی زیبا ترسیم میفرمایید. نگاهی که ما باید به این اعمالی که حالا یک ظاهری داره داشته باشیم، در واقع باطن این اعمال است که به ما کمک میکنه، ما رو در مسیر صحیح قرار میده. همونطور که میدونید ما در روزهای قبل هم معرفی با اماکن تاریخی رو در برنامه داشتیم. امروز آخرین بخش صحبت‌های حجت الاسلام و مسلم جناب دکتر شاکری هست که از مدینه منوره گزارش برامون ارسال می‌کنن. در حقیقت اون اثر تاریخی رو می‌خوان معرفی بکنن. ان شاءالله از روزهای آتی وارد معرفی اماکن تاریخی مکه معظمه می‌شیم.
هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، هر جا که روم پر تو به کاشان تویی تو، هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو، نه شریک لک لبیک، هر جا که روم پر تو به کاشان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. یکی از مکانهای مقدسی که در مدینه منوره وجود دارد قبرستان بقیع است. این قبرستان در جوار مسجد النبی واقع شده. انشاءالله قسمت بشود همه آرزومندان زیارت کنند قبر 4 امام معصومی که در اینجا مدفون هستند: حضرت امام حسن مجتبی کریم اهل بیت، حضرت امام زین العابدین امام سجاد، حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم السلام. برخی از منصوبان پیامبر اکرم مانند عمو، عمها، همسران و فرزندان اون حضرت نیز در قبرستان بقیع مدفونند. بسیاری از صحابی از جمله مهاجرین و انصار، علما، شهدا در اینجا دفن هستند. تعدادی از شهدای جنگ احد در قبرستان بقیع مدفونند. بیت الاحزان در بقیع است، جایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا برای پدر بزرگوارشون پیغمبر مکرم اسلام سوگواری می فرمودند. متاسفانه 90 سال پیش بارگاه و قبه ائمه بقیع به دست وهابیون تخریب و همکنون قریباره باید اونجا را زیارت کرد و گریست.
ابا الانبیاء علیک الصلاة علیک السلام، ابا الانبیاء وقفت اصلي امام المقام وفي مقلتي السنا والسنا. ابا الانبیاء علیک الصلاة علیک السلام، ابا الانبیاء أصلي أمام المقام وفي مقلتي
هي السنا والسنا وللبيت ملء جناني جلال ونشوة وجد ووجد انتشاء يلازمني راكعا.
رسیدیم به ساعت 9:25 دقیقه برنامه سرزمین وحی رو میشنوید از رادیو معارف. بخش پایانی گفتگون با کارشناس محترم برنامه جناب استاد حسینی، همونطور که آقا اشاره میفرمایید به دانستن اسرار حج که خیلی کمک میکنه در به جا آوردن این اعمال و مناسک، و اون شبهه هم که ابن ابوالاوجا مطرح کردید وقتی که با حضرت امام صادق علیه السلام مواجه شدن در خصوص کعبه، گفتن که ما یک ظاهر میبینیم، یک سنگ و کلوخ و گلی، خب چه خبر از بقیه مسائل. خب حضرت علی در حقیقت اسراری که دارید میگید دارید به این شبهه هم پاسخ میفرن، اما به صورت خاص اگر نکته‌ای هست درباره اون شبهه اشاره کنید.
بله، تمام این شبهات روشنفکرانه که از قدیم به مسائل دین شده بی پاسخ از طرف پیشوایان دین نبوده است. بله. در رابطه با همین موضوعی که ابن ابوالاوجا مطرح کرد، ما به خاطر ضیق زمان اشاره نکردیم، فقط کوتاه اشاره بکنم.
بفهمید.
امام صادق در پاسخ به این شبهه ابن ابوالاوجا فرمود هذا بیت استعبد الله به خلقه لیختبر طاعتهم فی اتیانه. فرمود که این خانه است که خداوند به وسیله او بندگانش رو به پرستش واداشته و میخواهد میزان اطاعت اونها روشن بشه، یعنی در حقیقت یک نوع امتحانه. و انسان در محیط آرام بیاد پرستش خدا رو بکنه ارزش دارد، اما ارزش بیشتر این است که هزارها کیلومتر راه رو بره و در کنار خانه خدا به پرستش
اون همه سختی ها و دشواری ها رو تحمل بکنه.
بله.
جو هم خیلی سخت این همه اعمال رو به جا بیاره.
این خودش فرمود یک نوع امتحانه. ببینه چه کسی از عهده امتحان برمیاد.
بسیار.
اما رسیدیم به بحث احرام.
گفتیم قبل از احرام چه مواردی شما اشاره کرد، الان هم احرام.
بله. مستحضر هستید که احرام از سه جزء تشکیل شده است. جزء اول احرام پوشیدن دو قطعه لباس است برای مردا و بانوان تو همون لباس خودشون میتونن محرم بشن. دوم نیت، سوم تلبیه.
تلبیه گفت.
واقعا وقتی انسان به روایات مراجعه میکند میبیند همین عمل به ظاهر کم که ظرف شاید چند دقیقه انجام بگیره دنیایی از معارف و اسرار داره. من امروز به خاطر ضیق وقت فقط به یک بخشش اشاره می کنم که پوشیدن لباس احرام باشد.
بله.
در روایات متعدد در رابطه با اسرار این پوشیدن لباس داریم، من فقط به دو سه نکته اشاره می کنم. امام سجاد سلام الله علیه اولین نکته را اشاره می کنه، معنی کندن لباس دختر و پوشیدن لباس احرام در حقیقت شما میخواید خودتو از لباس معصیت به در بیاری و لباس طاعت و بندگی رو بپوشی.
بله.
دو، سر دیگر و درس دیگر پوشیدن این لباس این است که من امروز در یک حالتی هستم با اختیار خودم، با توان خودم این لباس دختر را از تنم به در آوردم.
حالا اون لباس دختری که یه ویژگی هایی هم داره، هر کدوم رنگ های خاصی داره، دوخت های خاصی داره، اما همه میشن یک دست و یک رنگ.
بله. بله. امروز با دست خودم و با اختیار خودم این لباس را از بدن در آوردم، اما یه روزی میرسد دیگران میان این لباس دختر را از تنم، یعنی پوشیدن لباس احرام معاد یاداوریه، یعنی انسان با پوشیدن لباس به یاد معاد هم خواهد افتاد. نکته سوم رو عرض بکنم، همون که اشاره فرمودید، پوشیدن لباس احرام یعنی کنار گذاشتن همه رنگ ها و پوشش های مختلف و یک رنگ شدن هستند.
تعلقات دنیوی همه رو بذاریم کنار.
بله. اگر خدا توفیق بده اسرار مهم در نیت احرام و تلبیه است که در روایات قوغا میکن نسبت به این امر، که اگر عمری باشه جلسه آینده. بله. اسرار این دو عمل یعنی نیت و تلبیه را خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض خواهیم.
حالا جناب حسینی به زیبایی این نکاتی که می‌فرمایید همه دلشون پر می‌کشه، همه آرزو دارن برن این سفر رو از نزدیک انجام بدن. پیامک هاتون به دستمون رسیده، همه شما بعد از اینکه جناب یوسفیان اشاره کردن زیارت نیابتی براتون انجام بدین، یعنی اون طواف مستحبی و اون نماز طواف، ان شاءالله پایگاه لبک تیوی مراجعه بکنید، اونجا ثبت نام بفرمایید، این کار به اسم خودتون براتون انشالله انجام میشه. فرصتی که انشالله فراهم شده، انشالله که این اتفاق برای همه بیفته، از نزدیک اونجا این اعمال رو به جا بیارن. از حضور حضرت عالی جناب